اگر بخوایم بسم الله ما یک کیفیتی داشته باشه، باید به قول مولانا اون بسم اللهی باشه که چون دم رحمان بود کان از یمن میرسد سوی محمد بیدهن. کیفیت از همه اینا مهمتر از این اعراض، به خصوص کیفیت هم چهار قسم کردیم اینجا که بحثش مفصلی. یکی کیفیت نفسانی که نفس ما اون کیفیت رو احساس میکنه، مثل همون که میگین کیف کردم که قابل بیان نیست. یکی کیفیت محسوس که شما رنگ میبینید، طعم و مزه و مثلا میگین شوره، این تلخه، این گسه. و عجیبه که شما پیچیده ترین دستگاه ها رو میتونید تبدیلش بکنید به یک بیانی و توضیح بدین، ولی مثلا گس بخواید توضیح بدین برای دوستتون که این گسه یعنی چی، هیچ نمیتونید، هیچ کلماتی، هیچ توضیحی نمیشه داد، یعنی هیچ اندازه‌ای نمیشه گرفت. یه عده هم دارن تلاش میکنن و خیلی خوب تلاشی هم هست. یکی از بهترین تلاش ها اینه که بتونیم ما کیفیت ها رو کوانتیفای بکنیم، یعنی بتونیم تبدیلش کنیم به کمیت. خیلی دارن تلاش میکنن، مثلا میخوام خط نستعلیق برای چی زیباست، این نون حالا از این ور کردن یه خورده از این ور ترش بکشن، این چرا این زیباست، چرا به این اندازه و به این تناسب زیباست. اون وقت میان اینا رو کوانتیفای میکنن، یعنی کمیش میکنن، یعنی توضیح میدن برای شما که ببین به دلیل اینه که اینجا 3 تا نقطه است، اینجا هم 3 تا نقطه است، اینجا هم 2 تا نقطه است، با هم یک تناسباتی داره و تبدیل میشه این به خاطر اینه که تو این زیبا میبینی. ولی بعد دو مرتبه میبینیم نه، یه جاهای دیگه است که اون تناسبات هم هست ولی زیبایی نیست، و خلاصه کیفیت داره فرار میکنه، ما هم داریم دنبالش میدویم. یعنی هنوز بشر در جستجوی شکار کیفیته که این کیفیت، این چه کیفیتی که ما میگیم لذت، لذت و الم از اقسام کیفیت نفسانی، این چه کیفیتی است که بهش میگن عشق، چه کیفیتی، چه کیفیتی است در دل ما که بهش میگن امید، چه کیفیتی است که بهش میگن شادی، چه کیفیتی است در آدم ها که بهش میگن کیاست، سیاست، یه کیفیتی فصاحت، فتانت، خیلی میگن ایشون خیلی فراست داره، چه کیفیتی است دیگه. این کیفیت ها رو تلاش میکنن و این تلاش هم در واقع ارزنده است. به طور کلی نقد هنر وقتی میگیم، مثلا نقد هنر نقاشی، نقد هنر معماری، نقد هنر تلاشی است برای کمی کردن کیفیت ها، یعنی یک بیان کمی از کیفیت هایی که قابل بیان نیستن تا اون اندازه‌ای که بتونیم نزدیک بشیم به جوهر اون کیفیت. مثلا میگن که در خط کرسی داره، یه دلیلش اینه که کرسی داره. در موسیقی ما نمیدونیم مثلا موزارت چی کار کرده و چه کیفی برده که اینا تبدیل به این چیزا شده، ولی اینو مثلا میان میگن که خب اولا دیس هارمونی نداره، اینا چیزاش با هم هارمونی داره، ثانیا ریتم رو نشکونده، ریتم 1 2 3 4 داره، 1 2 3 داره، در یک میزانهای معینی قرار گرفته، بعد کنتراست داره. این تلاش ها تلاش های خوبیه، ولی بازم فکر نکنید که میتونه اون حقیقت رو بیان بکنه. اون حقیقت هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از اون. یکی از این کیفیت ها، حالا کیفیت های استعدادی و اینها رو من زیاد بحثی نمی کنم، یکی استعداد مرض داره، اون به کیفیتی است در وجودش، استعداد سلامتی داره، استعداد گرفتن فلان، مثلا گوشیه، آدمی است که استعداد داره که دو کلمه حرف که بهش میزنن فوراً تغییر میکنه. میبینم یه ویژگی دست بعضی آدما، بعضی آقای وقت میان خونه با خانومی که مثلا شروع میکنن گفتگو کردن، اینا میگه خونه مامانت بودی، یعنی مثلا حرف زدن به گوشت خوندن چیزایی لابد از اون جهت بوده. اینا یه ویژگی خاصی است در بعضی آدما. یکی هم کیفیت مختص به کمیاته که یک کیفیتی هست که اون کیفیت وارد کمیت میشه، مثلا زوج بودن یک کیفیتیه، اما این کیفیت وارد بر عدد میشه، عددی که زوج، ولی زوج بودنش یه چیزیست که ما نمیتونیم بیان بکنیم. حالا یه توضیحاتی میدن، ولی در این حال مثلا انحنا، انحنا الان خط نستعلیق یک انحنایی داره، در خطای چینی و ژاپنی هم که اصلا اساس یه انحناهایی وجود داره که مردم مبهوت میشن، میبرن تو موزه میلیون دلار میخرن میفروشن، نه. یا بالاتر از میلیون دلار یه خورده این ابرو یه خورده تاقش چیز میشه، همه مجذوب میشن، میگن این نمیتونم توضیح بدن که این چه چیزی داره که این یه خط راست اگر بود ابروی تو گر راست بودی کج بودی، اما اینو کجش کردن که راستیش در هم کج بودنشه. هر چیز که هست آنچنان میباید ابروی تو گر راست بودی بودی. اینا رو میگن کمیات، کیفیات مختص به کمیات، که انحنا و استقامت یه کیفیتی است که ما نمیدونیم این انحنا مثلا مدت ها چیز میکردن که این منحنی های مسجد شیخ لطف الله مثلا این از چه منحنی استفاده کرده و این چرا یه زیبایی خاصی داره. بعد البته اینو کمیش کردن، گفتن به خاطر اینکه از این فرمول تبعیت میکنه، یه نوع مثلا حرکت حزلولیه یا فلانه، اینا رو تونستن یه مقداریش رو بیان بکنن. ولی تازه باز این میمونه که چرا این نوعش رو ما بیشتر دوست داریم و چرا. بعد یواش یواش میفهمن که این به این خاطره که روح ما بی اختیار میگه که این در این نقطه این استحکام پیدا میکنه. اگر شما یه منحنی بکشین که معماری وقت هم نگاه که میکنه احساسی بی استحکامی بکنه زشت نمیشه، به خاطر اینکه زیبایی یکی از عناصرش استحکامه. بعضیا مثلا یه ستونهایی میزنن خیلی باریک، ممکنه خیلی قوت هم داشته باشه ولی اون تناسبش با بقیه بدنه ساختمان چون خوب نیست، اینو باید یه جوری تقویتش بکنن که چشم اعتراض نکنه. و به هر حال این کیفیت هایی که عارض بر کمیات میشن، اینم خودش بحثی است که هم در هنر وارد میشه هم تو ریاضیات وارد میشه. اما کیفیات نفسانی که حالا من چند تاشو اینجا مثال زدم که به درد کار صنعت و اجتماع و سیاست و روابط انسانی و همه اینها میخوره که ما اینا رو خوب بشناسیم. یکی همین لذت و علمه. درد چیه و لذت چیه؟ اقسام لذت چیه؟ اگر انسان ها بتونن سطح لذت هاشون رو بالاتر ببرن، مثلا یک کسی از یه چیزایی لذت میبره دیگه، بچه از یه چیزی لذت میبره، نوجوان از یه چیزی لذت میبره، اگر که لذات متعالی تر بشه و ارتقا پیدا کنه، اون وقت هم دعوا کم میشه و نزاع و کشمکش کم میشه، چون هرچی میره بالاتر معنوی میشه و آدم ها دیگه مثلا شما اگر عاشق موزارت و حافظ و گوته بشین منم عاشق بشم که دوئل نباید بکنیم. اینی که خیلی مهمه که آدم ها لذاتشون رو بیارن، استاندارد لذاتشون رو بیارن بالا و از چیزهای بالاتری لذت ببرن. همین که انسان مثلا یا آقا من بزرگترین لذتم اینه که شب که میخوام بخوابم احساس میکنم یه کار خوبی کردم، یک قدم پیش بردم. این شاید ملهم از کلام رسول اکرم باشه که فرمودن ویل لمن ساوا یوما، وای بر کسی که دو روزش مساوی باشه. و گفتن که اگر کسی دو روزش مساوی باشه یه روزش رو باطل کرده. آدمی که لذت میبره از پیشرفت، گفت ابو سعید که مردم میخواست رفته بود رو منبر صحبت بکنه، شلوغ ازدحام هم شده بود، از بیرون یه عده میخواستن بیان تو نمیتونستن. یه آدمی با صدای بلند گفتش خدا رحمت کنه کسی رو که یه قدم بره جلو. ابو سعید از منبر اومد پایین، گفتن آقا مگه صحبتیم؟ گفت چرا، حرف همینه، امروز حرف من همین بود که خدا رحمت کنه کسی رو که یه قدم بره جلو. آدم باید یه قدم بره جلوی درجا نزنه که، یعنی یه چیزی که شروع میشه در 1903 ما هواپیما اولین پرواز صورت گرفته، 30 ثانیه از اینجا بالاش رفته اونجا و الان ما کجا هستیم؟ این به خاطر این پیشرفت دامیست. انسان خاصیتش اینه که متوقف نمیشه. اگر متوقف بشه یا حرکت ریگرسیو، حرکت بازگشت بکنه و برگرده به گذشته، ما یه شرمندگیه که تو اون وقتا اینو درست میکردی حالا اینو درست میکنی. بعضی جنس ها هست، بعضی کالاها میگن قدیمیش خوبه، این خیلی بده که هم حرفی بزنن. خیلی بده که بگن آقا اینا جنس چیز قدیمیش بهتر. چه بلایی سر این شرکت اومده که جنس قدیمیش بهتره؟ لابد یا ملاحظات یه فسادی ایجاد میشه. بایستی که هر روز بهتر از دیروز باشه و این تلاش رو، یه کسی که از این تلاش داره لذت میبره، این مزاحم شما نیست، مزاحم اون یکم نیست، این خدمت میکنه. یعنی هر چیز استاندارد لذت ها میره بالاتر، انسان کمتر برخورد پیدا میکنه. در اصل جهانی اینطوره، این تمام این جنگ ها و نزاع ها مال استانداردهای پایین لذته. یعنی یه مش آدمایی که از چیزهای بی قابلیتی دارن لذت میبرن و به خاطر اون چیزهای بی قابلیت این همه ظلم و جور میکنن، وگرنه اینقدر چیزای لذت بخشتر هست که میتونن خیلی با پول کمتری با چیزی کمتری میتونن ازش لذت ببرن و خیلی بالاتر ببرن لذت. اونایی که این لذت ها رو بردن اونها رو هم بردن، چون اونایی که لذت بالاتر میبرن پایینا رو هم بردن، اونم باقلوا خورده. اون کسی که نمایشنامه میخونه و هضم میکنه، اون کسی که یه کوتیشن میخونه، من خودم یه روز یه کوتیشن خوندم، از یه نقل قول خوندم از برنارد شا که هضم کردم. مدتی چیز بودم که گفته بود که من مردم بیشتر چیزا رو میبینن و میپرسن که چرا، مثلا میگن چرا این درش گذاشتن اونجا، چرا این اینطوریه، چرا اون اونطوریه. دائما میپرسن هر چیزی رو که میبینن، اون شی رو میبینن و میپرسن چرا. ولی من این کارو نمیکنم. آی دریم، من خودم فکر میکنم. دریم یعنی که من خیالم به حرکت میندازم و میپرسم چرا نه، وای نات. من فکر میکنم که میشه این کارو کرد. بعدنم از خودم میپرسم، تو ذهنم تخیل میکنم بهترین نوع مثلا تلفن رو، بعد میگم چرا نه، چرا نشه، تلاش میکنم که بشه. آدم هضم میکنه، این لذت داره این خوندنش. گاهی اوقات قطعاتی رو من خوندم در ادبیات که اصلا سرمست شدم و نمیدونستم چیکار بکنم، یکی هم نبوده که مثلا باهاش در میون بذارم بگم آقا بیا ببین ما چه لذتی داریم میاریم. عین الملوک، قدما میومدن بیرون میگفتن عین الملوک، عین ابناء الملوک. اونی که مولانا گفت ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه میشد، درخت های حقایق در آن بهار چه می شد. اونو با شدنه، این شدن نیست، بعد بیچاره شدن و بدبخت شدن و بعد هزار مشکلات دیگه پیدا شدن پیدا می شد. برابر این خیلی مهمه که آدم استاندارد لذتش رو بیاره بالا و تعلیم جامعه به این که از چیزهای متعالی تری لذت ببره. شأن شما نیست که هنوز از این چیزها لذت ببره. مسئله وجدان رو مهمترین بخشش این است که هیچ شادی به شما نخواهد رسید مگر وجدان راحت باشه. یعنی این وجدان رو حقش رو ادا بکنید. وجدان حقش اینه که میگه من میخوام شب بخوابم، میخوام راحت باشم، میخوام سرم که میذارم زمین به خودم بگم که تو آدمی و کار بد نکردی. این خیلی مهمه. کسی که این کار بکنه هم سلامت جسمانیش محفوظ میمونه، هم روحیه بهتری پیدا میکنه. من سالمم، حالا بهم ظلم شده، اینا مهم نیست، ظلم نکردم. اراده که خیلی راجبش بحث شده، اراده قابل تقویته. هر کسی میتونه، بعضی آدما سست اراده میشن به دلایلی، به خاطر اینکه انگیزه هاشون کمه. وقتی که شما دیدید مثلا فرض که میگن آقا این 1000 تومن بگیر این کار رو انجام بده، بعد فکر میکنید بگیرم نگه 1000 تومن میارزه، نه آقا نمیخواد، بعد میگن این 2000 تومن بگیر، 2000 تومن بازم قبول نمیکنه، بعد 5000 تومنی که میگن یه خورده بیشتر میشه، یه مرتبه مثلا میگه آقا این 1,000,000 بگیر، با سر میدوه، اراده میکنه که تقویت میشه اراده. یعنی انسان وقتی که اختیارش انگیزش زیادتر میشه به تایی میرسه که میشه بی اختیار هستن. یه مادری که بچهش دوست داره، که همه مادر رو دوست دارن، وقتی بچهش رو میبینه من میگه من بی اختیار دویدم طرف بچه. این بی اختیار، بی اختیاره، تمام اختیاره، یعنی تمام وجودش اراده و اختیار شده برای رسیدن به مقصود. چرا؟ برای اینکه انگیزه و عشق هست. برای اراده رو با عشق میشه تقویت کرد و انسان اگر میبینه که نمیتونه تصمیم بگیره باید انگیزه هاشو دو مرتبه کنترل بکنه. بعضی هارم که من ازش میگذرم، قدرت هست، عدالت هست، فصاحت هست، در ادبیات سیاست هست. سیاست این است که بتونه شخص یه تدبیری بیاندیشه که بیشترین خیر به بیشترین آدمها در جامعه برسه و این در واقع وظیفه هر حکومتی است که با سیاست، یعنی با تدبیر در واقع بتونه امکانات بیشتر برای شکوفایی اکثریت افراد جامعه هر چی بیشتر بهتر فراهم بکنه. حالا عادت یکی از چیزایی است که هم خوبه برای آدم هم خوب نیست. عادت کلا برای خلاقیت اصلا خوب نیست. عادت نکنی به چیزی، عادت نکنید به یه جور نگاه کردن، عادت نکنید به یه جور فکر کردن، عادت نکنید به یه جور مثلا نگرش خاص. بیشتر آدما یه دونه رخت تخت خواب پروکراستوس دارن. حتی کتابم که میخونن میگه شخصی بوده به نام پروکراستوس که این قهوه خونه داشته. شب و کسانی که شب میموندن اونجا، این یه دونه تخت خواب هم داشته، اونو میخوابونده رو اون تخت خواب. اگر درازتر بوده پاشو میبریده، میگفته این کس باید اینجا درست باز این تخت خواب باشه. اگه کمتر بوده انقدر میکشیدنش بیچاره رو تا پاش برسه به انتهای تخت خواب. این داستانه، ولی معنی داره. معنیش اینه که ما هممون یه دونه تخت خواب پروتوکراستوس تو جیب بغلمون هست. مثلا کتاب داریم میخونیم، فوراً در میاریم میبینیم نه این دراستر از اون چیزایی است که من قبلا بلد بودم. نه، ممکنه اصلا استانداردا فرق بکنه. ما نباید عادت بکنیم به یه چیزایی به خصوصی و فکر بکنیم که دیگه غیر از این فرم، تنها فرمش همینه. هیچ فرم دیگری نمیشه. چرا میشه؟ چیز دیگه از زوایای دیگری میشه چیزی رو از هزار زاویه تازه میشه نگاه کرد. اما یه عادتایی هست که خوبه که آدم عادت بکنه، عادتای کودکانه داشته باشه، همه چی رو چک بکنه، هم اینترست و علاقه داشته باشه به هر چیزی، بازی بکنه و آزمایش بکنه. آدم‌ها وقتی یه خورده بزرگتر میشن اون خصلت بچگی رو از دست میدن و این خصلت بچگی برای خلاقیت بسیار خوبه. دنیا رو همیشه نو و تازه باید دید. حالا من یک خط میخوام بکنم به اینجا، بعد شجاعت هست که شجاعت هم باز شجاعت فیزیکال داریم، شجاعت اخلاقی داریم، مورال کاریج. بعضی ملت‌ها شجاعت فیزیکیشون خیلی خوبه ولی شجاعت اخلاقی ندارن، یعنی شکست که میخورن نمیتونن قبول کنن که شکست خوردن، ولی بعضیا میتونن این کارو بکنن. یه صفاتی در بعضی کشورها هست که تو قوم اقوام مختلف بعضیا شجاعت فیزیکیشون خیلی بیشتره، میپرن در دهان شیر، ولی در عین حال یه جایی که باید یه حرفی رو نزنن یا یه حرفی رو بزنن اونجا شجاعت ندارن. شجاعت، یه کتابی هست به نام The Courage to Create، شجاعت خلق کردن، یه شجاعت دیگه است که آدم باید داشته باشه. من اینجا یه مقدار کتابم معرفی کردم پشت این ورقه‌ای که خدمت دوستان دادن که خیلی راجع به خلاقیت، یکیش هم راجع به همین موضوع هست که خلاقیت شجاعت میخواد که آدم بتونه خلاق بشه. و راجع به عشق هم که اصلا صحبت نمی کنیم چون اونجا دریایی است که عشق دریایی کرانه ناپدید. من ختم میکنم به مسئله خلاقیت، که خلاقیت هم یکی از کیفیات نفسانی ماست و این مثل بقیه کیفیات قابل پرورش و قابل رشد و قابل کماله. و شرایط رشد خلاقیت یه چند تا نمونهش من میگم و ختم میکنم، بقیه شو دیگه تو این کتابهایی که عرض کردم. کلن یه توصیه من دارم، این که نگاهتون اینتردیسیپلینر باشه، خیلی متمرکز روی یه چیز نشین، چیزای دیگرم بخونین. فکر نکنین مثلا الان شما راجع به الکترونیک دارین کار میکنین مثلا ریاضیات محض دیگه به درد نمیخوره، یا فلان چیز دیگه به درد نمیخوره، یا فلسفه، اینا تمام به هم وصله پشت پرده. و یه بحث راجع به تقارن بریم بخونین. آدمهایی خلاق میشن که اغلب اوقات چیزا رو میتونن از یه دومین دیگری، از یک دایره دیگری میان وصل میکنن، میگن این همونیه که اونجا به این صورت بوده، من اینی میتونم اونجا این کارو انجام بدم. باشه اینتردیسیپلینر، یه چند تا کتاب اینتردیسیپلینر من معرفی کردم. یکیش کتاب گودل اشرباخه که به انگلیسی هست، اومده یه آدمی، آدم اصلا تصورش نمیکنه که گودل رو که ریاضیدان بوده با اشر نقاش هلندی و با باخ موسیقیدان معروف آلمانی، اینا رو گذاشته بغل هم و فرم مورفولوژی کار اینها رو بحث کرده و یه تئوری معروفی داره گودل که اون رو آورده رو کار اینها پیاده کرده. اون کتاب من توصیه میکنم که اون کتاب هم بخون. یه کتاب جالب دیگه هم داره این آقای هوفشتاتر که همین گودل اشرباخ نوشته به نام ماتماجیکال، یه وقت فکر نکنم اشتباه نوشتم اینجا، ماتماجیکال تماز، یعنی تمهای نه ماتماتیک بلکه ماتماجیک، یعنی ریاضیاتی که توش علاوه بر ریاضیات و کمیت و اینا تخیل به کار میره. این آمیختن کمیت و کیفیت خیلی مسئله مهمیه که فقط صرفا مسائل کیفی در نظر نگیرین. این مرتبه میبینین که یه تخیل خلاق، creative imagination، ممکنه جواب یک مسئلهی باشه. بنابراین خط کنیم به این که خلاقیت شرایط پرورشش، یکی مصاحبت با طبیعت. هر چی بیشتر با طبیعت باشین، آسمون نگاه کنین، زمین نگاه کنین، درخت نگاه بکنید، طبیعت نگاه کنید، آدم به خلاقیت نزدیک میشه. دوم مصاحبت انسانهای خلاق یا کتابهاشون. ببینین چه آدمهای افکار تازه و اندیشه های تازه دارن، حتی ممکن شما قبول نکنید اندیشه‌هاشونو. بعضی میگن آقا نیچه رو بچی میخونه، نیچه این همه حرفای بی معنی زده، ولی یه چیز مهم تو نیچه هست، اون که نگاه شما رو عوض میکنه، به شما یاد میده که میشه از یه زاویه کاملا متفاوتی به مسئله نگاه کرد و این اصلا اونجوری لازم نیست نگاه بکنی، یه جور دیگه نگاه بکن. اینو با آدم یاد میده. افلاطون مثلا، آثار افلاطون من نوشتم که توصیه کنم. افلاطون که شما حرفاشو قبول کنین نکنین اینش مهم نیست، اصلا مهم نیست که وقتی ما کتاب میخونیم حرف قبول کنیم، مثلا قرار نیست حرف قبول. کتاب میخونیم برای اینکه فکرمون باز بشه، کتاب میخونیم برای اینکه رشد بکنیم. بعضیا فکر میکنن کتابو میگه نه اینجاش غلطه، به اونجاش کار نداشته باش، تو یه کانسیستنسی داره این کتاب، یه حرفی داره که اون ممکنه که در یه جای دیگری شما رو فکرتو هدایت بکنه. افلاطون به آدم درست فکر کردن یاد میده. فرانسیس بیکن همینطور که من گفتم که گفت مسخره کرده The First Mover رو، ولی خیلی حرفای خوبم زده در کتاب ارغنون جدیدش که من توصیه کردم بخونن. بنابراین یکی هم مصاحبت انسانهای خلاق، یکی مصاحبت هنرها. هنرها رو مصاحب باشید با چیزهای زیبا که با کیفیت مرغوب هست. متاسفانه باز همه چیز، حتی قالی رو من میبینم که میگن آقا این 60 رجه 70 رجه، یعنی هیچ چی دیگه از قالی، فقط جنسشو در نظر میگیرن که کیلویی چنده، مثلا ابریشم باشه خب گرونتره. اونی که اصل اساس در قالی کمپوزیسیون رنگ و فرمه. بسیار قالی‌ها هست، بعدها مردم متوجه میشن بسیار از این قالی‌ها که الان قیمت داره قیمت نخواهد داشت در آینده، و بسیاری قالی‌هایی که مردم قیمت‌ها رو نمیذارن براش و نمیدونن که داره، اون قالی‌ها قالی‌های نمونه و استثنایی، و از جمله همین قالی‌هایی که مال مرکز ایران، قالی‌های بختیاری و قاضی‌های ایلاتی و اینا، یه آدمایی کارای خیلی استثنایی کردن، خیلی هم درشت بافتن، ولی اثر هنریه که با کیفیت نظر میکنن. این آثار رو با دقت ببینن. و یکی پاکیزگی و آراستگی محیط اطرافه، و خصوص برای کارخانه ها این خیلی مهمه، برای مراکز کار باید آراسته باشه هر چیزی و یک تناسباتی داشته باشه که آدم احساس نکنه دائما میخواد یه چیزی برده رو بذاره یه جای دیگه. هر گونه تغییری که آدم احساس میکنه که باید داده بشه، این ذهن رو آشفته میکنه. مثلا شما یه دونه قاب آویزون کردن کجه، این هر چی زودتر راستش کنه، برای اینکه هر کی رد میشه اینجا این تو ذهنش میمونه، و این حالا چه برسه به اینکه آشفتگی های دیگری باشه، صندلی ها درست گذاشته نشده باشه، هر چیزی باید درست در جای خودش باشه، آراسته و تمیز باشه، و خیلی مؤثر در خلاقیت. و من ختم کنم به یه شعری که باز کیفی بکنیم. اولش که شروع کردیم شعر از حافظه، واقعا کیفیت متعالی ترکیب کلمات دیگه، درخت و زمین و آسمان اینا رو میدن، اهمیتش تو چیه؟ تو کیفیتشه. گل بی رخ یار، انقدرم ساده است آدم فکر کنه میتونه بگه، گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد، جان نقد محقر است حافظ از بحر نثار خوش نباشد. و سلام.